أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بنسيان طواف بود. عرض کردیم مقتضای صحیحه علی ابن جعفر اینه که اگر کسی فراموش کرد طواف را تا اینکه محل شرعی آن گذشت، حجش صحیحه، فقط قضا میکنه اون طواف فراموش شده رو. غیر از صحیحه علی ابن جعفر، صحیحه هشام هم هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام اما نسی زیارت البیت حتی رجع الى اهله، فقال لا یضره اذا کان قد قضا مناسکه. کسی که زیارت البیت رو فراموش کنه تا اینکه برگرده به وطنش، حضرت فرمود لطمه ای نمیزند به حج او، لا یضره اذا کان قد قضا مناسکه، اگر بقیه مناسک حج رو درست انجام داده باشد. گفته میشه که زیارت البیت یعنی طواف فریضت الحج، یا لااقل اطلاق داره، هم طواف فریضت الحج رو میگیره هم طواف نسا رو. البته روایت نداره که قضا بکنه اون طواف منسی را، ولی خب از روایات دیگر این فهمیده میشه. بعضی آقایون مثل مرحوم های داماد در تقریرات ایشون هست که فرمودن شاید لا یضره اذا کان قد قضا مناسکه، یعنی اگر قضا بکند اون قضا طواف فراموش شده را مشکلی پیش نمیاد. ولی این عرفی نیست، چون تعبیر به فعل ماضی شده، لا یضره اذا کان قد قضا، نه اذا کان یقضی. اونم مناسکه او چرا گفتم؟ خب بگید اذا کان یقضی طوافه او. این ظاهرش اینه که اگر قبل از قبلن، یعنی در اعمال حج، قضا مناسکه او، اتم مناسکه او، خللی به مناسک نرسیده از غیر از این نسیان طواف، مشکلی نیست. اما اینکه قضا کنه این طواف منسی رو، از ادله دیگه استفاده میشه، مثل صحیح علی ابن جعفر. مشکلی که ما با این صحیح هشام داریم اینه که محتمل هست که مراد از زیارت البیت طواف النساء باشه. مرحوم شیخ طوسی راجع به صحیح هشام اگر میگفت محتمل است مراد طواف النساء باشه، قابل قبول بود. ولی ایشون در صحیح علی ابن جعفر اینو گفت ما اشکال کردیم. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در اینجا تعبیر اذا کان قد قضا مناسکه شده. خب کسی که طواف فریضه حج رو به جا نیاره، تعبیر میکنن اذا کان قد قضا مناسکه، رکن حج رو انجام نداد، میگن اگر ارکان حج را به جا آورده باشد حجش صحیح است. فرض کرده که نسیه طواف الحج، پس بعید نیست، محتمل هست لااقل مراد این باشه که اگر حج رو تکمیل کرده، به ما فیه طواف، فقط طواف نسا رو فراموش کرده، ضرری به حجج نمی رسد. نگی قضا مناسکهو نداره که وقف المواقف. قضا مناسکهو مناسک الحج که رکنش طوافه. ما یصلح للقرینیه است این تعبیر که قضا مناسکه او که یعنی اتم الحج به ما فیه تواف، نگید آقا به تواف و نسا از کی تا حالا زیارت البیت گفتن. این میگه من نسی زیارت البیت، شما میگید مراد تواف و نسائه. میگیم چرا؟ اتفاقا زیارت البیت گاهی به تواف و نسا گفته میشه. چطور؟ یه روایتی بخونم اول. علل متمتع اذا قدم مکه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه ثم یقصر و قد احل للعمره، عمره تمتعش تمام می شود. و علیه للحج طوافان و سعی بین الصفا و المروه، اما در حج دو طواف به جا می آورد، یکی طواف حج یکی طواف نساء. خب و یک سعی به جا می آورد در حج، این حج تمتع. و اما المفرد للحج، اما در حج افراد، حج افراد شخص مفرد حج که حج افراد به جا میاره، فعلیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف و زیاره و هو طواف النساء. و طواف و زیاره و هو طواف النساء. چرا به طواف النساء میگن طواف زیارت؟ چون کسانی که حج افراد به جا میارن یا حج قران، مثل پیغمبر اکرم حج قران به جا آوردن، مستحب به طواف و سعی حج رو قبل از وقوفین انجام بدن. طواف میکنن، سعی میکنن، منتظر میمونن برن عرفات. میرن عرفات و مشعر و در منا اعمال منا رو در روز عید انجام میدن. مکه کاری ندارن الا طواف نسا، چون طواف و سعیشون رو کردن. ولذا پیغمبر اکرم یوم النهر که تشریف آوردن مکه، طوافی که کردن همین طواف و زیارت البیت بود، یعنی همین طواف نسا. ولذا پیغمبر که طواف و سعی رو قبلا انجام داده بود، حجش هم حج قران بود، طواف حج نداشت دیگه. در روایت هم داریم که پیغمبر زیارت البیت کرد قریب به این مضمون، یعنی همین طواف نسا کرد. پس اشکال نداره به طواف و نسا بگن طواف و زیارت البیت. به قرینه اذا کان قد قضا مناسکه، هم ما میگیم لا یضره نسیان طواف نسیان زیارت البیت، ضرر ندارد اگر این شخص تمام کرده از مناسکش را. این یسلح للقرینه بگیم یعنی حجش را با اعمال آن به ما فیه طواف و سعی تمام اگر کرده باشد، نسیان زیارت البیت لطمه نمی زند، که مراد میشه طواف نسا. ولی عمده همون صحیحه علی ابن جعفره. این صحیحه هشام را حالا بعضی ها قبول کردن به عنوان دلیل، مثل آقای خویی که فرمودن که ظاهر این صحیحه هشام هم طواف الحج، بعد حمله کردن به صاحب وسائل، گفتن جناب صاحب وسائل این صحیحه هشام رو چرا بردی تو ابواب وداع؟ این معناش اینه، میخوای بگی با اشاره و کنایه میخوای بگی که این روایت مربوط به طواف الوداعه، طواف الوداع شبیه طواف النساء، جایگزین طواف النساء میشه. طواف الوداع در روایت صحیحه داریم، لولا ان من الله على الناس به طواف الوداع لرجعوا الى اهلهم تحرم عليه نساؤهم. نوع مردم غیر شیعه اگر نبود این طواف وداع که میکنند و جایگزین طواف نساء است، هنگامی که به نزد همسرانشان برمیگشتند زنانشان برشون حرام بود، ولی چون طواف وداع دارن این طواف ودا جایگزین طواف نسا میشه. آقای خویی میگه جناب صاحب وسائل شما این روایت هشام رو بردی تو بحث ودا، یعنی میخوای بگی مربوط به طواف الودا و طواف النساء؟ نه خیر، وجهی نداره. ما میگیم نه، ما نمیگیم این روایت مربوط به طواف الودا، مربوط به طواف النساء شاید باشه. حالا طواف الودا گاهی جایگزین طواف النساء میشه، اون بحث دیگری است. خب فل عمدت و صحیحت و هشام، در صحیحه هشام دو تا مطلب هست، این رو توجه کنید. یکی این که نفرمود خودش برگردد، این شخصی که نسیه طواف الفریضه یرجع الى مکه فیطوف، این رو نفرمود، فرمود و یوکل من یطوف و یوکل و یوکل من یطوف عن بعض و یوکل من یطوف عن ما ترکه من توافه، یعنی خودش لازم نیست بره. چرا این آقایون علما سخت میگیرن به مردم؟ اگر میتوانی خودت باید بروی. روایت میگه نائب بگی، نائب بفرست. ولذا مرحوم آقای داماد فرموده که ما به اطلاق این روایت عمل میکنیم، اطلاق این روایت میگه و یوکلو، این لازم نیست. بله در مقام توهم حضره آدم خودش بره که حرام نیست، ولی روایت میخواد بگه لازم نیست خودت بری. آقا یه زنگ بزن یه کسی رو تو مکه پیدا کن برات طواف به جا بیاره، ولو خودت میتونی پول بدی فیش عمره بگیری بری، لزومی نداره. این راجع به این مطلب. ولیکن به نظر ما این فرمایش تمام نیست. البته این تتمه کلام آقای داماد رو هم بگیم، یه خیلی بی‌انصافی نکنیم. ایشون میگه بله از جایی که هیچ مشقت نداشته باشه، اینکه خود آدم بره مکه انصراف داره به اون رفتنهای به مکه اون زمان که آدم میخواست بره، بالاخره فی الجمله مشقتی داشت دیگه. اون موقع میگن نائب بفرست. اما اگر یک کسی فرض کنید اهل مدینه است، بابا سوار اتوبوس بشه، زوای ماشین بگیر، 3 ساعت بعد مکه، برو خود طواف به جا بیار، اون رو که نمیگیم. اون مشقت مسافرت زمان قدیم و اینا، یا الان از یه کشور دیگه بخواد بره خب مشقت داره، اینا رو میگیم. ولی به نظر ما این فرمایش تمام نیست. چرا؟ ولی که ما قبول داریم این روایت اطلاق داره، الحق و الانصاف، هیچ مشروط نیست جواز استنابه در این روایت به فرض عجز از مباشرت، ولی مقتضای جمع بین روایات ببینیم چیه. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء حتی اتى الکوفه قال لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت قلت فان لم یقدر قال یأمر من یطوف. فرماد اگر کسی فراموش کرد طواف نسا را خودش برود طواف کند، اگر عاجز بود نائب بگیرد. خب شما لابد می فرمایید که این روایت در مورد طواف نسائه، تفصیل بدید. در طواف نسا اگه فراموش کرده بود شخص طواف نسا را، قادر برگرد مکه ولو با تهیه فیش آزاد باید برگرده. ان لم یقدر یأمر من یطوف، ولی اگر طواف نسا رو فراموش نکرده، طواف حج رو فراموش کرده، نه قادرم هست برگرده خودش طواف رو انجام بده، لازم نیست. لازم نیست تحمل این مشقت رو بکنه. خب میگیم آخه این عرفی نیست. این طواف نساء بگیم اگر قادری بر رجوع به مکه و مباشرت در قضا اتیان طواف نساء واجب رجوع کنی، اما در طواف حج واجب نیست، این خلاف فهم عرفیه. خلاف فهم عرفی است که طواف حج که فریضه اصلیه حجه. میدونم همین تعبد. ببینید عرف بالاخره یه مناسبات عرفیه در ذهنش هست، این منشأ میشه که این مناسبات عرفیه در ذهن عرف ظهورسازی کنه برای احادیث. مثلا حدیث میگه رجلون شک بین الثلاث و الاربع، شما تو ذهنتونه که مرد بودن چه خصوصیت داره برای اینکه شک بین سه و چهار کرد یبنی علی الاربع، اما اگه زن باشه یبنی علی الثلاث، این عرفی نیست. یا مثلا میگن اگر خون اقل نمند درهم در لباست بود میتونی نماز بخونی. مناسبات عرفیه میگه حالا اگر این خون از بین رفت جاش موند، یعنی نشستیم بدنمون رو ولی خون دیگه نیست، قبلا هم بدن نجس بود هم خون بود معفو بود، حالا خون رفته بدن اون نجاستش به اون خون مونده دیگه معفو نیست، اینو عرف خلاف مناسبات عرفیه میدونه. به این نمیگن قیاس، به این میگن حمله بر مثالیت. یعنی عرف اینو حمله بر مثال میکنه، این تعبیر رجلون رو ای انسانون. یا مثلا در این مثال صوبون علیه دمون اقل من الدرهم، یعنی تنجس به دم الاقل من الدرهم سواء کان الدم موجودن ام لا. این ظاهرش اینه. اینجا همینطور وقتی راجع به طواف نساء بیان بگن که عرض شود خدمتتون که ان لم یقدر یعمر من یطوفان، بعد بیان راجع به طواف حج که رکن اصلی حج است بگن لا یجب ان ترجع الى مکه ولو کنت قادرا على ذلك. در طواف حج بگن نائب میتوانی بگیری ولو با قدرت بر رجوع به مکه و مباشرت طواف، اما در طواف نسا بگن نه خیر، اگه قادر بر رجوع به مکه هستی باید برگردی مکه طواف نسا رو به جا بیاری. این خلاف فهم عرفی است. و یؤید ذلک، این صحیحه دیگر معاویه ابن عمار، اینم بخونم راجع به من نسی طواف النساء حتی رجع الى اهله، داره که لا تحل له النساء حتی یزور البيت و ما دام حیا لا یصلح ان یقضا ان، تا زنده است نمیتونه نائب بگیره. البته روایت قید زد دیگه، گفت در صورت قدرت بر مباشرت نمیتونه نائب بگیره. فإن لم يقدر يأمر من يطوف عنه، اون سعی اولا بود. فإن كان حيا فلا يصلح ان يقضى ان، اگر زنده است و میتونه خودش برگرده به مکه حق نداره نائب بگیره برای طواف نسا. بعد تعلیل فرمود ما در رمی جمار اینو نمیگیم، در رمی جمار اهمیت نداره، اگر فراموش کرد و اومد وطنش اصلا لازم نیست قضا هم بکنه. حالا طبیعی که و این نسی الجمار فلی صاب سوا، در نسیان رمی جمرات این حکم نیست. این رمی سنتون و تواف فریضه، تعلیل کرد حضرت فرمود چرا رمی با تواف که موردش تواف نساست یکسان نیست، چون تواف فریضه است. و این علت تو عمم علت تو عمم دیگه. خب تواف فریضه است، تواف نسا فریضه است، خب تواف حج هم که اولاست که فریضه باشد. فرمایش شما با ارتکاز عوام موافقه، چون اینا دیدید که شما روحانی کاروان هستید، دارن هستید دیگه، میدونید مردم میان مسئله که میپرسن برای تاکید بیشتر میگن آجا طواف نساء ها، فهم میکنن همه حج یک طرف، طواف نساء یک طرف. ولی خب بحث در اینه که ببینید تعلیل روایت ان الرمی سنت و طواف فریضه، بعد ما چه کار داریم به ذهن عوام الان؟ از مضمون روایات استفاده شده که طواف حج اهم از طواف نساء، ولذا طواف حج رو اگر کسی عمدن ترک کنه حجش باطله، طواف نساء رو عمدن ترک کنه حجش باطل نیست، حجش باطل نیست. بله حالا طواف و فریضتون نشون میفرماد، چرا مؤید میگید دلیل نمیگید؟ خب حالا از اول گفتیم مؤید که آقایون نمیدار وحشت نکنن، بل یسله ان یکون دلیلا. بله بالاخره فرق بین رمی جمرات با طواف نسا، گفت ان رمی سنتون و طواف فریضتون، خلاف ظاهر ظاهرش اینه تعلیل برای همه حکم دیگه. خب بله لا یزر روحو اذا کان قضا مناسک، خب تغییر میخوره، لا یزر روحو یعنی لا یزر رو به حجهی. چرا؟ حالا اطلاق مقامی محکوم این تصریح سکوتی، تصریح بیانی است، اطلاق مقامی سکوت دیگه. میدونم آخه طواف حج هم باشه نداره قضا، فرق نمی کنه که هر جور باشه نداشت قضا، لا یزال روح زاکانه قضا مناسکه او. خب قطعا باید تقیید بخوره به اینکه بعدا قضا بکنه، منتها او فعلا بحثی مدیگه حجش صحیحه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که تو این روایت نداره و یوکل من یتوف ان و یسعا، اینو نداره، ولی آی خویی در متن مناسکی داره والاهوتو اعادت و سعی معهو ایزن. حالا صاحب جوار که بالاتر میگه، میگه وقتی که برگشت به وطنش فرام فهمید که یادش رفته طواف، هم طواف رو باید قضا کنه، حالا اگه خودش میتونه خودش نمیتونه نائبش، والاهوت ان لم یکن اقوا اعادت و سعی معه. خب الاهوت ان لم یکن اقوا، امروزی ها مثال خوبی میگن فتواست، آل خوبی میگن الاهوت ان لم یکن اقوا، اگه ما بگیم یعنی فتوا. حالا بعد صاحب جواب میگه کما سرح بهی فی الدروس حاکی الله عن الشیخ فی الخلاف ولعله لفوات ترتیب. میفرماید شاید این که گفتن سعی را اعاده کند چون ترتیب بین طواف و سعی مختل شده است. سعی منصور ابن حازم هم که میگفت رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت قال یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا والمروه فیطوف بهما. خب به نظر ما این صحیحه علی ابن جعفر خیلی ظاهره در این که بیش از اعاده طواف لازم نیست و یوکل من یطوف عن، بابا به مردم میگی برید نائب بگیرید برای طواف، بعد نمیگید که به نائب بگید سعی هم به جا بیاورد، معلومه نائب دیگه سعی به جا نمیاره. این اصلا خیلی واضح و دلالت بر این که لازم نیست عاده سر. اون صحیحه منصور ابن حازم هم اصلا موردش موردی است که محل تدارک طواف باقیه، اصلا قبل از اتیان طواف و بعد از سعی، سعی به جا آورد یادش اومد طواف نکرده، اونجا باید میگه برو طواف، یرجع فیطوف بالبیت ثم یعود فیطوف بین الصفا والمروه. اصلا این ظاهرش اینه که ما بقاء المحله، میگید اطلاق داره؟ دعوا نداره که اطلاق، خیلی دیگه عرض شود خدمتتون که ادعا زیاد بکنه میگید اطلاق داره. خب صحیحه علی ابن جعفر قیدش میزنه در خصوص رجلی که نسی طواف الفریضه حتی رجع الى بلادهی، در این مورد فرمود یوکل من یطوف عن، در این مورد خاص این ظاهر است اینکه لازم نیست قضاء سعی فوقش اگر اطلاق هم داشته باشه سعی منصور ابن حازم، قید میزنیم سعی منصور ابن حازم. پس قضاء سعی لازم نیست. اینم مطلب دوم. مطلب آخری که در این بحث هست بگیم و اون اینه که آی خویی فرموده که ایها الناسی توافت رو فراموش کردی، حالا متذکر شدی، خب اگر میتونی برگرد قضا کن تواف را، نمیتونی نائب بگی. میگه اوامر دیگه ای نیست. آقای خویی میگه که چرا یه عرض دیگه ای داری؟ و اونی که تا مادامی که تواف حج رو تدارک نکردی به چشم خواهر برادری به همسرت نگاه بکن. حالا اینجوره دیگه، میگه جماع مبادا، حالا یه کمی از خواهر برادری از این طرف تر آخویی اشکال نمی کنه، غیر از جماع بقیه استمتاعات میگه خب حلاله، ولی جماع نه، باید بگذاری بعد از قضاء طواف. مشهور که تو این مواردی که میگن حلال نمیشه زن، میگن هیچ یک از استمتاعات حلال نمیشه، ولی آقای خویی میگه بعد از تقصیر، بعد از تقصیر فقط جماع حرمتش باقی میمونه، بقیه استمتاعات حلاله. حالا این جهت خیلی مهم نیست. انصاف اینه که این فرمایش آقای خویی خلاف اطلاق مقامی روایته. بابا روایت این مطلب به این مهمی رو نفرمود، چون روایت فرض کرد این زن داشته و واقع اهله، امام بعد فرمود که خب یک کسی رو بفرست برای طواف به جا بیاره، نفرمود تا طواف به جا نیاورده با زن نزدیکی نکن. اینا یه چیزی نیست که اگر سکوت بکنن مردم متوجه بشن، این میشه اطلاق مقامی. اطلاق مقامی نفع میکنه وجوب اجتناب را از نساء. بله ببینید داره قبلش داره که رجل نسی طواف الفریضه و واقع اهله، حضرت فرمود که علیه حد یبعث به هدین، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه عرف متوجه بشه که حالا که متذکر شد نسیان طواف فریضه رو باز حرام است بر او نساء. صرف این که در مورد نسی طواف الفریضه و واقع علف بفرمون یبعث به هدین، که معلوم نیست این یبعث به هدین بر اون وقایشه یا بر اون نسیانشه، معلوم نیست که، به صرف این بیان بگیم دیگه عرف دیگه متوجه میشه که دیگه تا نائبش طواف به جا نیاورده باید این از نساء اجتناب کنه. عرف والا اینا رو نمیفهم و انصاف اینه که ظهور مقامی این روایت در اینی که اجتناب از نساء لازم نیست، کما افتابهی آی زنجانی در مناسکشون. در طواف نساء فرق میکنه، دلیل خاص داریم. در طواف نساء دلیل خاص داریم که باید اجتناب کنه از نساء تا طواف نساء به جا آورده بشه، اما راجع به نسیان طواف فریضه ما نداریم این رو. خب در نسیان طواف رجل نسی طواف النساء حتی اتى الکوفه قال لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت، اونجا داریم. اما تو این روایت نسی طواف الفریضه نداریم ولا تحل له النساء حتی یأتی نائبه بالطواف، نداریم. خودم همین تو همین مناسک ذیل همین مسائل داره که لا یحل لناس الطواف ما کان حله یتوقف علی الطواف حتی یأتی بالطواف بنفسه او بنائبه. بله حالا بله اگر این حج برای اون جماع قبل از جماع در حال نسیان طواف باشه، اگه عرف متوجه اینا میشد، خب میفهمید که بالاخره محظور داره جماع قبل از اتیان طواف، ولی عرف که اینو نمیفهمه، شاید به خاطر نسیان طواف فریضه باشه این که گفت یبعث و به هدیان. بله در مورد سوال مطرح شد و واقع اعلی، اما معلوم نیست این کفاره به خاطر اون وقا باشه. رجل نسی طواف الفریضه و واقع اعلی حتی رجع الی بلاده و واقع اعلی قال یبعث و به هدیان، این حد برای چیه معلوم نیست. و این روایت هیچ ظهور عرفی نداره در این که باید اجتناب کنه از نساء تا نائبش طواف به جا بیاره. من میگم اطلاق مقامی اماره است، با وجود این اماره که نوبت به استثناء نمیرسه. فرض پنجم از فروض نسیان طواف اینه که به وطن برگشته اما هنوز محل شرعی طواف فوت نشده. فرض کنید عمره مفرده، عمره مفرده که محل شرعی نداره، که آمد اینجا. بعضی ها عمره مفرده نمیرن رو همین حساب میگن سخت‌تر از حجه، چون وقت معین شرعی نداره، موسعه. هر وقت یادت بیاد یک خللی به این عمره مفرد رسیده، کش میشه که احرامت باقیه و باید لباسای مخیط عبا و عمامه رو در بیاری لباس احرام بپوشی. میره دیگه. حالا تو حج عده ایم سای خویی مرحوم استاد آقای سیستان میگن وقتی زی حج تموم شد اعمالت هم خراب باشه از احرام خارج میشی، اما عمره مفرده تا این از چیهای مزمنه، تا آخر عمر گریبانگیره، اگر مشکلی پیدا بشه تا آخر این مشکل برطرف نمیشه مگر اینکه اصلاحش بکنی. خب عمره مفرده محل شرعی نداره، اومد اینجا یادش اومد که طواف عمره رو فراموش کرده. ظاهر فرمایش های خوی اینه که همینی که گفتم، عبا و عمامه رو در بیار لباس احرام بپوش. حالا اگه خجالت میکشی از مردم کمتر بیرون بیا، تا اینکه بالاخره فیش تهیه کنی برگردی مکه اعمال عمره رو تکمیل کنی. اگه نمیتونی نائبت این کارو بکنه. میگیم آقای خویی این صحیح علی ابن جعفر کجاش داشت که مزا محل و تواف رجل و نسی تواف الفریضه حتی رجع الى بلادهی و واقع اعلی قال یبعث به هدی ان کان ترکه فی حج یبعث به فی حج و ان کان ترکه فی عمره یبعث به فی عمره و یوکل من یطوف عنه. اصلا مورد عمره هم اتفاقا گفته که وقت شرعی نداره. یبعث به فی عمره یعنی به مکه، هدیهشو بفرست مکه که محل هدی عمره است. محل هدی عمره، محل هدی مستحب به عمره مفرده مکه است. یبعث به فی عمره یعنی یبعث به الی مکه. در روایت دیگه هم توضیح داده شده. در مقابل یبعث به فی الجن یعنی یبعث به الی منا فی ایام الحج. خب روایت نداره مذا محله، همین که این آقا تو مکه نیز از مکه اومد عرفن دیگه خرج من مکه، بعید نیست به اطلاق سیار ابن جعفر عمل کنی، بگیم آقا اعمالت صحیح از احرامم خارج شدی، فقط قضا کن طواف رو، کما علیه جمع من الاعلام که سید الامام و سید زنجانی. این راجع به این مسئله. مسائل دیگه طواف قبلا بحث شده دیگه خیلی معطل نمیشیم. یکی راجع به همینه که در صحیحه علی ابن جعفر بود که یبعثو به هدیه. خب ببینیم آیا بعث الهدی موضوعیت داره؟ حالا اگر یک کسی تلفن بزنه مکه یا نه خودش بره مکه طواف رو قضا کنه، همونجا یک گوسفند بخره ذبح کنه، یا اینه که بگیم بعث الهد موضوعیت داره، از اینجا باید هدی بفرستی. ظاهر کلمات فقها اینه که بعث الهد موضوعیت نداره، این که از اینجا یه گوسفند بفرستی همراه با نائب، آی نائب شما میری اونجا طواف از طرف من به جا میاری، بی زحمت این گوسفندرم با خودت ببر. بله سوار هواپیما و اینا بالاخره بکنه یه بلیت اضافی بگیره برای گوسفند، یبعث و به هدیه دیگه. علما اینو گفتن نه یبعث و به هدیه موضوعیت نداره. خب اگر این فهم علما محکم بشه، خب که ما احتمال قرینه متصله میدیم که این فهم علما کل قرینه متصله باشه به روایت، ولی لذا میگیم به این خاطر بعث الهد موضوعیت نداره. ولی اگر نبود این فهم علما، ظاهر روایت اینه که مع الامکان باید بعث الهد بکنه. نولا فهم علما که بعث الهد رو هم کردن بر طریقیت محضه، ما اگر بودیم و این روایت میگفتیم نه ظاهرش اینه که واجبه بعث الهد. از طرف دیگر اینم در نظر داشته باشید، هدی اعم است از گوسفند یا گاو یا شتر، اختصاص به شتر نداره. فرق میکنه با نسیان طواف نساء. در نسیان طواف نساء موثقه عمار داره علیه بدنتون، من نسی ان یطوف طواف النساء حتی رجع الی اهله قال علیه بدنتون ینحرها بین الصفا والمروه. روایت در طواف النساء فرموده علی نسیان طواف النساء حتی رجع الی اهله فرموده علیه بدنتون. خب اما در نسیان طواف فریضه داره یبعث و به هدیه، نداره بدنتون. پس میشه ملتزم شد که کفاراتشون فرق کنه در طواف و نسا، چون شرط اصلی حلیت و نسا طواف و نسا هست، اینجا فرمودن علیه بدنتون. اما در نسیان طواف و لج فرمودن یبعث و به هدیه، نداره بدنه، اطلاق داره. عرض شود خدمتتون که مسئله دیگری که مطرحه اینه که خب این آقایی که فراموش کرد طواف رو، میگید آقا برگرد طواف رو قضا کن، میگه چشم، باید بیاد محرم بشه بعد وارد مکه بشه یا نه با همون احرام قبلی وارد مکه میشه. آقای خویی فرموده که اگر در ماهی که محرم شده بوده به اون احرام قبلی در همون ماه برگرده، نه مشکل نداره، لکل شهرن عمرتون، تو همین ماه ذیحجه محرم شده بوده، حالا تو همین ماه ذیحجه هم میخواد برگرده برای قضاء طواف، نیاز به احرام جدید نیست. اما اگر در ماه‌های بعد بخواد برگرده، نه این باید محرم بشه به احرام عمره مفرده، اعمال عمره مفرده رو به جا بیاره، اون طواف حج یا عمره قبلی رو قضا بکنه. خب این فرمایش فرمایش متینیه، اما یک توضیح داره و اونی که آقا اگر احرام عمره تمتعش تو ماه ذیقعده بوده ولی احرام حجش تو ماه ذیحجه بوده، خب جناب آقای خویی حالا میخواد تو ماه ذیحجه برگرده، به شدت میخوره؟ شما میگید لازم نیست محرم بشی چون احرامت در ماه ذیحجه بوده، الانم ماه ذیحجه تموم نشده میخوای برگردی برای تدارک طواف. آقا به چه دلیلی میتونه بدون احرام وارد مکه بشه؟ روایت در مورد احرام عمره است، کسی که محرم شده برای عمره تا آخر ماه مجازه در ورود به مکه بدون احرام. ان کان فی شهرهی دخل به احرام، ان کان فی شهرهی دخل به غیر احرام فان لکل شهر عمره. روایت میگه اگر در همون ماه احرام عمره برگشتی به مکه دخل به غیر احرام، نیاز به احرام نیست. چرا؟ چون هر ماه یک عمره داره. خب ماه ذیحجه که این عمره به جا آورده، عمرهشو در ماه ذیقعده به جا آورده بوده، احرام عمره تمتعش ماه ذیقعده بوده. چرا جناب آقای خویی میفرمایید که چون احرام در ماه ذیحجه بسته و الانم ماه ذیحجه تموم نشده میخواد برگرده مکه برای تدارک طواف، نیاز به احرام جدید نیست؟ نخیر، این احرام ماه ذیحجه به درد این کار نمیخوره. اونی که به درد مجوز تردد به مکه است بدون احرام، احرام للعمره هست فی هذا الشهر. اینم راجع به این مسئله. دیگه مسائل طواف تمام شد. یقع الکلام فی صلاة طواف. یه نکته بگم دقت کنید، حضرت امام فرمودن و یجب ان تکون الصلاة عند مقام ابراهیم والاحوت ان تکون خلف المقام. احتیاط واجب اینه که خلف المقام باشه. بعد توضیحی دارن در تحریر الوسیله، نگاه کنید ببینید ابهامی که در این مسئله تحریر الوسیله هست برطرف میشه یا نه. از همینجا ما به همین بهانه شروع میکنیم مسائل صلات و طواف را دنبال کردن. حالا یا الان اشکالتون رو بفرمایید یا بس تموم بشه تشریف بیارید اینجا. بفهم. الحمدلله رب العالمین.